و درگیری هاش حالا با در بالاترین سطح با مترنیخ رو شما بگیرید تا در بقیه رده های شغلی و فعالیت های علمیش. یکی از این بحث هاست و همین نقد دوستانه یا خصمانه در دو ترجمهش که ترجمه حافظ هست و ترجمه وصاف که در تقریبا میان سالی در حوزه حدود 40 سال هست که حافظ رو ترجمه میکنه و 80 سالش 82 سال عمر کرده تاریخ وصاف رو ترجمه میکنه، اونجا هم مورد نقد قرار میگیره، حالا بهش اشاره خواهم کرد در این مورد. و در بخشی از خاطراتش، بخش تأثیرگذار زندگیش که راهیایی پیدا میکنه به حوزه مطالعات شرق، تحصیلش در آکادمی شرقی یا آکادمی زبانهای شرقی وین هست که این آکادمی با آکادمی علوم اتریش که بعداً خودش تأسیس میکنه متفاوته. و یه اشاره کوچک که دانشکده تأسیس نمیکنه بلکه آکادمی علوم تا همین الان هم وجود داره این آکادمی. اگر مقایسش هم بکنید با اون دو شخصناس قبلی مثل جونز و سیلوست و ساسی، اونها هم همینطور، مثلا جونز خودش مؤسس انجمن آسیایی سلطنتی بنگال و در سیلوست و ساسی اگر خود زندگی رو شما بکنید اولین رئیس انجمن آسیایی سیلوست و ساسی. ببین شباهت های اینها رو. و هامر هم مؤسس این آکادمی علوم هست در اتریش، البته قدری با فاصله. در هنگام تحصیلش که بهش نمیپردازم، شاید همکاران دیگه پردازن، که 14 سال است میاد وین، حالی توجه گراتس و اتریشه، وارد این مدرسه میشه، در 4-5 سال اول که درسش رو ادامه میداده و تمام میشه، هیئت بزرگی اتریش و ترکیه هم همیشه دولت عثمانی در جنگ بودن، حالا از قرن 16 هم در اوجش بگید در پشت دروازه های وین میان، ولی این خصومت همینجوری ادامه داشته، این نگرانی و ترس وجود داشته و خودش حالا باعث میشه که شخصشناسی از جای دیگه رشد بکنه. یعنی جنگ یک چهره زشت آن طرفی داره ولی چهره این طرفی هم برای شناخت افراد داره و انشاءالله که همیشه این طرفش استفاده بشه. فردی هیئت بزرگی از ترکیه عثمانی میاد و این اونجا نقش مترجم رو، این زبان دانان جوان یا مترجمان جوانی که هنوز به اینها میگفتن تا پخته بشن و عالی‌ترین درجه‌ای که داشتن مترجم دربار بوده و این رو هم پیدا میکنه نهایتاً در 1811 ملاقات میکنه و اون دولت مرد عثمانی بهش میگه که تو روزی مرد بزرگی خواهید شد. گفته ای هست که این همراه زندگیش هست و در قسمت های مختلف اشاره خواهم کرد. در همون بخش یکی از وظایف عزیز پر از دوران تحصیل که به نوعی وضع مالی اتریش خوب نیست و این مجبور میشه که بمانه تا وارد خدمات دولتی بشه، هر کنون که تربیت میکردن قطعا برایشون یک پست در نظر گرفته بودن، در اون اوانی که تحصیلش تموم میشه خصومت شدید فرانسه است با سایر دولت‌های اروپایی و فرانسه به خطر انداخته و حتی آلمان رو و اتریش رو به نوعی زیر سیطره سیاسی خودش قرار میده تا اینکه 1813 ناپلئون شکست میخوره. و اینجا در اون زمانی که این بیکار بوده یکی از وظایفی که میدن تهیه فهرست نسخ خطی شرقیه و این از حوزه ترجمه و زباندانی وارد مطالعات کتابخانه میشه. این اولین کاری هست که به اصطلاح شروع میکنه و وارد اون بخش میشه. من بقیه‌اش رو ادامه نمیدم، برگردیم به سالهای دیگه‌ای که میخواد به حافظ منجر بشه. تا قبل از اینکه ترجمه حافظ رو صورت بده، اولین ترجمه از حافظ، این حافظ یا دو جلد منتشر میکنه، 1812 جلد اول منتشر میشه و 1813 جلد دوم. یعنی 38 سالشه که منتشر میشه، یعنی چند سالی از قبل باید این کار کرده باشه. 14 سال است که به هر حال وارد مدرسه میشه، حدود یک دهه میمونه تا آماده بشه برای اعزام خدمتش. در سن 25 سالگی وارد دستگاه دیپلماسی میشه و اعزام میشه به قسطنطنیه. یه اشاره هم بکنم، هامر هیچ وقت ایران نبود، مثلا سرزمین ایران رو ندید. باید یه اشاره زبانی بکنم، هنگامی که در همین اساس 1812 ترجمه کرده و منتشر شده، این 1811 در همون اوانی که دولت ایران هم سفیر اعزام کرده، چون علاقه ناپلئون به گسترش سیطره سیاسی فرانسه بوده و اعزام در 1807 خب هیئتی به ایران اعزام کرده، رفتمان سیاسی آغاز میشه، اسکرخان ارومی که فرانسه بوده میاد از اتریش رد بشه، این خودش میگه ترجمه حافظ رو انجام ده قبل از اونچون 1812 اون شده، میگه من با اسکرخان رومی نمیتونستم فارسی صحبت کنم چون یک کلمه توانایی شفاهی فارسی نداشت. این در خاطرات خودش، ولی ترجمه حافظ رو انجام داده، نشون میده که به هر یادگیری زبان تسلط زبانی در دو سه سطح، یعنی تسلط نوشتاری و تسلط خواندن و استفاده از منابع اصیل با تکلم به اون زبان متفاوت بوده. اگر در مقایسه با اون نگاه بکنیم، در زبان ترکی اینگونه نمیگه، هنگامی که در قسطنطنیه است میگه زبان ترکی رو مثل زبان مادریم صحبت میکردم و به زبان عربی و فارسی هم مسلط بوده، اما از زاویه دیگری. همین تسلط ویژش به این زبان، این زبان ترکی و بعد شاید عربی و فارسی، هنگامی که در دستگاه دیپلماسی حدوداً 8 سال هست که در دستگاه دیپلماسی خدمت میکنه، از 1799 که تا 1807 که به آیت‌الله برهامش خواهند پرداخت در قسطنطنیه هست، اعزام میشه. اون موقع جنگی هست باز بین فرانسه و انگلیس در مصر، مصر هم در سیطره دولت عثمانی است، اما تقریبا از اوایل قرن 19 هم یه سلسله خدیو های مصر اونجا هستن و به نوعی خودشون از در دینی مکلف میدونن که از حکومت دولت عثمانی تبعیت بکنن، ولی در بقیه حوزه ها مستقل بودن. اما به هر حال جنگ اونجا در میگیره و این بهش سفارش میشه در دستگاه دیپلماسی که خدمت میکنه، تو باید بری فلان جا، اعزام میشه و میره مصر و بعد میره انگلیس رو در آخرین جایی که رفته، یعنی در هنگام قبل از تاسیس تا ونیز رفته، هنگامی که در قسطنطنیه تا انگلیس میره. در اون زمانی که اعزامش میکنن علاقه زیادی داشت، حالا شاید آیبانده اشاره به ایران کردن، که بیاد و این تربیت شده بیاد زمان ایران و هیچ وقت این جامعه عمل نمیپوش، به این دلیل که در همون زمانی که بهش گفتن تو برو قسطنطنیه ایستگاه اوله و بعد میری حلب، ظاهرا حلب یا آلپو به زبان لاتین محلی بوده که زبان فارسی سیطره زیادی داشته، بیاد اونجا آماده میشه از در شفاهی و بعد میری ایران، که این اتفاق نمیفته. به هر حال به خاطر این حوادثی که اتفاق میفته، نهایتا این گونه باعث میشه که از در زبانی بعض شما دیدیم، از در مطالعاتی با فهرست تهیه فهرست از نسخ خطی آغاز میکنه و بعد میاد که ترجمه کنه. یه آشنای قبلی اینجوری پیدا کرده بوده، تکلم نمیتونه به زبان فارسی داشته باشه، بعد میاد ترکیه. ترکیه از این فرصت باز اونجا درگیرهای درونی پیدا میکنه، شخصی هست یه مقدار ماجراجو، خودرأی، اینا استفادی هست که به نوعی درباره‌اش صحبت میکنن و هی اطاعت نمیکرده از اون دستگاه، برایش تنگ بوده، هی میخواسته مطالعه کنه. وقتی میاد کتابخونه سلطان عبدالحمید رو میبینه، بیشتر میخواسته اونجا هی بمونه و این از تا اونجایی که امکان داشته از این منابع استفاده بکنه. در همونجا که در کتابخونه شروع میکنه به جمع‌آوری مطالعاتش این حرفا، در یک جایی که یک فضای فراهم میشه که این دوباره عنوان مترجم وارد بشه، هنگامی که در ترکیه بوده یک جایی مجبور میشه برای فرد ابن فالنبرگ ترجمه بکنه و یک درویش ایرانی است. حالا این درویش در اصطلاحش مونده، تحقیقات ما اینجا ناقصه، نمیدونیم این درویش کیست. میگه درویش ایرانی میاد و در صحبتش از حافظ صحبت میکنه. همین که شروع میکنه از حافظ صحبت کردن، میگه من تصمیم میگیرم که حافظ رو ترجمه بکنم. آغازش در ترکیه است، یعنی اتفاق داره در ترکیه میفته. بعد این فرصتی که برش فراهم میشه و کارهای سفارت رو بهش واگذار نمیکردن استفاده میکنه و میگه شب ساعت 9 میخوابم، 3 صبح بلند میشم، 3-4 ساعت اول شروع میکنه 4 ماه ترجمه کردن. یعنی پیوند اصلی به هر حال اون با زبان حافظ و خود حافظ اینگونه آغاز میشه. در مقدمه ای هم که در ترجمه حافظ بنشای کرده میگه اونجا هم من این تمام این بخش رو گفته که من از شارحان زبان حافظ در زبان ترکی استفاده کردم، که اشاره به سوری و شمعی و سودی میکنه و در مقدمش آورده. یعنی زبان ترکی مسلط استفاده میکنه از این دانش ترکیش، در کتابخونه هست، احتمالاً فضای هم فراهم میشه. حالا اشاره دیگه زبانی هست به خاطر وقت من ازش عبور میکنم. از اون طرف هم مطالعات عمیق کلاسیک رو در مدرسه داشته، آشنایی کافی با بخش نوشتاری و ترجمه که توانایی خواندن متون فارسی به خصوص حافظ رو کسب میکنه رو کسب کرده و دست به این کار میزنه و در این راستا ترجمه حافظ رو که در حدوداً فکر میکنم 1878 باید تمام شده باشه به دست ترجمه میخواد بسپاره. از یه زاویه دیگه نگاه بکنیم که خب وقتی ترجمه میکنیم نگاه ما هم در پژوهشکده عمدتاً به این نیست که خب خیلی از ترجمه انجام شده، از اولین شاید مقدمه‌ای که در مورد ترجمه دیوان غربی شعبی حافظ شده تا بعدی‌ها اشاره میکنن اشرافش مثلا در بعضی جاها خطا داشته، اینجا این رو نفهمیده. حالا ما چقدر خودمون زبان فارسی مثلا هستیم و زبان حافظ رو میفهمیم یه بحث دیگه است، ولی این کار کسی است که میخواد ترجمه دیگری از حافظ ارائه بده. اینکه آره ما اثبات بکنیم که اینجا هم در استنباط این واژه دچار مشکل شده کاری رو صورت نمیده، نه اون برمیگره و ترجمهش رو اصلاح میکنه و نه اثر گزاریش کم یا زیاد میشه. این برای افرادی که بعدا هم تلاش کردن ترجمه کردن میتونه مفید باشه. این زاویه ما در پژوهشکده نداریم، بلکه میخوایم ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده. به هر حال حافظ است و ایران و بعد این هنوز در درون مرزها رو پرکنه ترجمه داشته بماند، اما میخواد مطرح بشه. شاید اگر از اقبال صحبت کنیم، اقبالی که در چند کانتیتر استفاده میکنم، اقبال بر حافظه از ادبیات فارسی که دو نفر در اروپا پیدا میشن، یکی این هامره که به این شکل ترجمه میکنه، این جسارت ترجمه رو پیدا میکنه حافظه به طور کامل ترجمه بکنه با این شخصیتی که پیدا کرده، میگم چگونه وارد این حوزه میشه. یکی هم در کشور آلمان شاید یکی از بزرگترین ستاره های ادبی حوزه آلمان گوته است. یه تفاوت سنی دارن، اونی مدار مستنتره، ولی در حوزه ادبیات چهار به حال اختر بزرگ این ستاره، یکی گوته است، دیگری شیلر ویلانده و هردره. این کانتکست اونجا وجود داره، باید یه جوری ارتباط برقرار بشه. حافظ که زبان فارسی است کیلومترها دوره، یه جایی در همسایگی آلمان فردی وجود داره هامر، بعد با این سه زبان آشناست، دست به ترجمه میزنه، باعث یه لینک ایجاد بشه. و این گونه هم که میگن حالا در تفسیرهایی که اشاره میشه همش حتما درسته، من نمیخوام بگم قضیه، ما از زاویه پژوهشی خودمون نگاه میکنیم که شیفتگی گوته این گونه بوده، بعد این شیفتگی باعث میشه یا خسته از شرایطی که در اروپا حاکم بوده و و و اینها بیشتر شاید استنباطات شخصیه که گفته شده، اما این گونه حاصل میشه که توجه بسیار باهوش بوده. اولین ترجمه که انجام میده از زبان ترکیه، کسی که خیلی حمایتش میکرده و به نوعی معلمش هم بوده یه توصیه میکنه به فردی که به کمک ویلاند، اسمش از بوتیگر و ویلاند، این دو نفر ویراستارانه مجله هستن نام دویچ مرکور، مرکور آلمانی، و میگن ترجمهش رو شما چاپ کنید. با چاپ این هامر مطرح میشه، ترجمه مجله بسیار معتبریه. وقتی هم مطرح شد و این مجله عنوان شد، حالا همه توجه میکنن که هامر کیست و شروع میکنن بخوندن. پس بستر زنش اینگونه آماده میشه. یکی از دوستان دیگرش که به نوعی باش رابطه داشته، دوستان زیادی داره، مکاتبات فراوانی داره که سرکار خانم دکتر سهرابی به این قضیه خواهند پرداخت، ناشری هست که کتابش رو منتشر میکنه، گوتا یا کوتا، ترجمهش رو به اون میسپاره، رابطه داره. این فرد هم با هامر ارتباط داره هم با گوتا. به وقتی که ترجمه منتشر میشه، ناشر این دو جلد رو تقدیم میکنه به گوتا. گوته اینجوری در جریان قرار میگیره که یک اتفاقاتی اینجا افتاده، شروع کنه مطالعه کردن و بعد در عرض مثلا حدود 1814 چون 13 منتشر کرده، 1814 تا 1819 که دیوان منتشر میشه، گوته بر اساس حالا الهاماتی که از این مجموعه میگیره، شاعر با خیال پرداز، با خیال کار میکنه، در دنیای خیال پردازی خودش دنبال منابع جدید میگرده، دنبال منبعی میگرده که کسی از اون نتونسته استفاده بکنه. خود گوته که گوته در 25 سالگی تقریبا نامی از خودش در اروپا جا گذاشته، فرد بسیار زیرک، نتونه توانمند در حوزه ادبیات، حتی گوته وزیره، یعنی وزیر جنگ دولت وایمار گوته است. یعنی یه شاعری در اون سطح بعدی وزیر جنگ هم میشه، شخصیت استثنایی داره. از این منبعی که توسط هامر، حالا اون اقبال ادبیات ایرانی فراهم شده، یه فردی که برها در اون درجه بالایی از توانمندی شاعری و ادبی وجود داره استفاده میکنه و شروع میکنه بر اساس اون دیوان رو به نوع دیگری خواندن و دیوان دیگری رو تحت عنوان دیوان غربی شرقی نوشتن و منتشر کردن. دو بحث من حالا از زاویه فلسفی هم شنیدیم، ابعاد مختلفی وجود داره، مناظر مختلفی وجود داره که حافظ نگاه بکنیم، ولی یه دوگانگی وجود داره. اگر ما به عشق این دنیایی آن دنیایی فکر کنیم، بگیم نگاه عاشقانه و نگاه عارفانه به حافظ، ترجمه این هم به همین شکله که مثلا میگن این نتوانسته در بستر تفکر غربی این ترجمه میکرده، مگر غیر از این میتونه باشه؟ کسی که دستاورد اون جامعه رو نگاه میکنه از این زاویه به ترجمه نگاه کرده و انقدر توانمند که منتقل بکنه که اثر بر جا گذاشته که ما یعنی ادبیات ایران اسارش که یکی از اسارهاش حافظ هست در اروپا مطرح میشه، توسط حافظ هامر منتشر میشه و به شعر کشیده میشه، حالا با الهاماتی که از حافظ گرفته میشه. و حالا اتفاقی در دهه به اصطلاح قبل افتاده، فکر کنم 2001 افتاده، این هست که مجموعه آثار گوته به عنوان میراث جهانی، میراث مستند جهانی حفظ میشه تا ابد. یعنی یک کاری رو که اونجا انجام شده از هر کسی این میراث، مثلا اگر ایران رو نگاهی، ما بعضی از آثار ما دوره صفوی است که در یونسکو تحت حفاظت قرار داره و با حفاظت از آثار گوته که یکی از اونهاش و حال حافظه، حافظ ابدی میشه و این بزرگترین دستاوردی است که از این زاویه انجام میشه. اما برسیم به دو قسمت دیگه شو من کوتاه کنم. آقای مهندخانی تذکر وقت بدید، خواهش میکنم. بخش داره تمامش میکنم، دو دقیقه تمامش میکنم چون یه بخشش حالا باقی مونده، اما اشاره میکنم. یک بخشی رو در مورد نقد بگم. خب شخصیتی مثل گوته وقتی که از اثری استفاده میکنه، خود به خود این شخصیت جرأت رو از هر منتقدی میگیره که بخواد نقد بکنه. بوتیگر هم از ویراستاران حاضقه و اگر از یه روی دیگه کنیم ژورنالیسته و گزارش های بسیار ماهرانه و نقد های خوبی بینویسته در مورد ترجمه ای که هامر انجام داده بوده از حافظ. نقد ها به شدت دوستان است. میم یه پل بزنیم به انتهای عمر هامر و ترجمه تاریخ وصف. تاریخ وصف، اولا باز وصف همشهری حافظه، حالا تقریبا در یک قرن هستن، دوران ایران، دوران به حال مغول هاست، بماند حالا از این زاویه که با در مورد بحث قرار بگیره. اون چیزی که در مورد وصف میگه وقتی هم میخونی شاید این گونه باشه، ولی اوج هنری یک باز فردی مثل وصف که بتونه با این تسلط عجیب و غریبش تلفیق زبان فارسی و عربی رو داشته باشه و این به شدت زبان رو سخت کرده، اصطلاحاً متکلف کرده و قیوداتی که در بیانش وجود داره برای هر مترجمی فردفکنه. دوران گوته هم گذشته، گوته هم فوت کرده. این در انتهای عمرش تاریخ وصاف رو ترجمه میکنه. اولین ترجمه است که اصلا تاریخ وصاف باز مطرح نشده، ولی هامر این کار رو انجام میده در 80 سالگی، پختگی کامل، تسلط بیکران. اما تیم از هم عوض شدی در یه چند دهه گذشته با این ترجمه که انجام میده و ترجمهش رو مورد تحلیل قرار دادیم در یه کنفرانس دیگر یا پژوهش کرده، این ترجمه به شدت دقیقه، به شدت سخت انجام شده، با دو نگاه انجام شده، از زاویه بیرونی به شدت مورد انتقاد قرار میگیره، میگن که این چه نوع ترجمه است که این کرده، چرا به وصاف به عنوان یک تاریخ نگار نگاه میکنن و روی حاکم بر زمانه آن موقع در اروپا. وقتی میگه کتاب تاریخی، زود دوست داره حوادث تاریخی رو بدون هر گونه حواشی منتقل کنه، در صورتی که روح نگارشی ما در تاریخ این گونه نیست. ما یکی از شاید جنبه های زیبای تاریخ نگاریمون این بخش ادبیشه و جنبه ادبیشه، ولی هر اون مورد انتقاد قرار میگیره و هر شخصی بزرگ وجود ندارن. اینجا هم باز شاید به نوعی به ناحق همه مورد انتقاد شدید قرار میگیره از دو منظر. چرا این اتفاق میفته؟ من اشاره نظری هم بکنم چون بخش آخرش هست. ما اگر سنت ترجمه در آلمان نگاه بکنیم، قبل از مارتین لوتر هست که برها به ترجمه انجیل اعتباد زیاد میفته. منم اعتباد مذهبی زیش کاری ندارم، ولیکن ترجمه انجیلی که توسط لوتر صورت میگیره روشش فردویچنه، دویچنی آلمانی، فردویچنی آلمانی کردن، یعنی اونگونه باید من ترجمه بکنم. چون بحث ما در ترجمه، حالا ما میگیم جایش میگیم ترجمه مقید و آزاد یا ترجمه وفادار و آزاد، اصطلاح فنی شما میگیم پیروی. این پیروی یا از مؤلفه یا از مخاطبه، به هر کدوم از سمت ها که برید به حال رنگ میگیره. پیرویه به حال یا تابعیت مترجم از کی؟ از مؤلف یا از اثرش باشه، خب زبانش به اون سمت نزدیک میشه، اگه از مخاطب باشه گونه. سنت حاکم بر قرن 16 هم این گونه است که با لوتر شروع میشه و رشد عجیبی هم پیدا میکنه، به زبان مردم نزدیک میشه، ترجمه میکنه، یعنی آنچنان به او که مردم بفهمند. این همینجور ادامه داره، بعد این سنت ادامه داره، تقریبا 200 سال 200 سال ادامه داره. در ادبیات هم حتی وارد میشه، یک دو سده ای که در ما 17 و 18 سیطره زبان فرانسه را دارید در حوزه ادبی در اروپا، حتی آلمان با رسپسیون از طریق رسپسیون فرانسوی ادبیات فرانسه با انگلیس روبرو میشه و ادبیات انگلیسی رو درک میکنه، یعنی به این شکل بازه که بخواد مطلب درک بکنه. این آرام آرام تغییر میکنه و در زمانی که حالا ما هستیم بدن گرایش تغییر میکنه، یعنی میاد بحث اونجا بحث پیروی از مخاطبه، در یک زاویه دیگه بحث بیگانه سازیه. روشی که در اون زبان انجام میشه و این ترجمه کرده بیگانه سازیه، یعنی انتخاب بین مخاطب و مؤلف رو همه روی مؤلف میذاره و پیروی کار میکنه. از منظر نظری این هم وجود داره، این نزدیکیش باعث میشه که ترجمهش سنگین و سخت بشه و از این زاویه مورد انتقاد قرار بگیره. در پایان عرض میکنم که اگر ما میخواییم هامر رو بشناسیم یا ترجمهش رو، صرفا این که ترجمه غلطی انجام داده یا ترجمه درستی انجام داده، این کفایت موضوع رو نمیرسونه، بلکه باید نگاه کرد که هامر با ترجمه حافظ و گوته با سرودن دیوان غربی شرقی غزلیات جاودانه حافظ رو جهانی کرد. عذرخواهی میکنم از
خیلی ممنون از آقای دکتر حقانی که مقدمه خوبی و بحث خوبی رو مطرح کردن. سیر کار هامرپور گشتال و از ترجمه حافظ تا تاریخ وصاف، که تاریخ وصاف کار سختیه، ترجمهش به زبان آلمانی، ولی خب هامرپور گشتال این کارو کرده. قبل از اینکه آقای دکتر ورهرام تشریف بیارم، من سه نکته رو عرض بکنم. یکی اینکه حالا ما امروز درباره هامرپور گشتالی که 200 سال پیش حافظ رو ترجمه کرد به آلمانی صحبت میکنیم، امروز هم ایرانشناسا و مترجمانی هستند در سراسر دنیا که علاقمند به حافظ هستند و تلاش میکنن، کار میکنن. یکی از اینها جان روبرتو اسکارچیا هست که هنوزم زنده هست و در روم با همسرش خانم بیانکا ماریا اسکارچیا زندگی میکنن. من سال گذشته که یه سفری به روم داشتم، رفتم منزل این دو زوج، پیرمرد و پیرزن. 12,000 جلد کتاب فارسی، عربی، لاتین و ایتالیایی و انگلیسی منزل اینها بود. آقای جان روبرتو اسکارچیا مترجم حافظ به ایتالیایی و بسیاری کتابای دیگه. همسرشون که بیشتر اسلام شناس، اطلس تاریخی شیعه رو کار کرده و کتابهای مختلف دیگه. دعوت کردم سال گذشته برای روز حافظ بیان تقدیری بشه در روز بزرگداشت حافظ، هم تهران در شهر کتاب، هم در آرامگاه حافظ در شیراز، که خانومشون اومدن. چون آقای جان روبرتو اسکارچیا نمیتونه سفر هوایی داشته باشه، گفتن خانومم میاد. خانم جان روبرتو اسکارچیا اومدن و پارسال روز حافظ تقدیر شد و برگشتن روم. یکی از دوستان و من چند تا سوالی دادم، گفتم بره باهاش یه گفتگویی بکنه. تصویری که از ایران داشت راجع به مردم ایران، بحثای فرهنگی که داره، و فرستاد امروز با عنوان حافظخوانی در ژن و خون ایرانی هاست. هم یک صفحه روزنامه ایران چاپ شده، حتما بخونین، و هم در سایت شهر کتاب هست که ببینین حافظشناسان امروز ما رو چگونه میشناسن. و تعجب کرده بود که 2000 نفر شب در آرامگاه حافظ مردم اومدن و حتی تعجب میکردن نشستای اینجا که این همه با استقبال روبرو میشه. حالا گفتگو رو مفصل بخونی. دو نکته دیگه، ما هفته آینده یک شنبه که آخر ماه هر یک شنبه یا آخر ماه نوبل خوانی داریم، این هفته نوبل خوانیمون با سوتلانا الکسیویچه که جدیدن جایزه نوبل رو برد، نویسنده روسی هست و هیچ آثارش به فارسی ترجمه نشده، بنابراین ما خیلی شناختی نداریم و امسال همه تعجب کردن چرا این خانم برنده جایزه نوبل ادبی شده و بیشتر حالا خاطر نویس روزنامه نگار هست. ما اختصاص دادیم که بشناسیم، ولی دو نفر از استادان زبان روسی، خانم دکتر زهرا محمدی استاد دانشگاه تهران و آقای دکتر آبتین گلکار که آثار روسی این خانم رو خوندن، میان برای ما هم راجب کتاب چرنوبیلش و هم دیگه آثارش ببینیم چه جایگاهی در حوزه ادبی داره و آیا جایزه نوبل چقدرش ادبیه و گرایش‌های سیاسی ممکنه روش تأثیر داشته یا نداشته. سه شنبه آینده هم ما میزبان یک نویسنده خانم از اتریش هستیم، باز به زبان ادبیات آلمانی، خانم کاریم پشکا که میاد اینجا، یک رمان مشهوری داره، مرد کتک خور یا مرد سیلی خور، که جایزه برده، راجب این رمانش صحبت میکنه، وضعیت ادبیات اتریش بعد از جنگ جهانی دوم رو و بخشی از این رمانش رو خواهند خوند و با حضور آقای علی اصغر حداد که مترجمش بودن، که هنوز البته هیچ آثارش به فارسی ترجمه نشده، بخشی از این کار رو ترجمه کردن که برای دوستان میخونن و بحث خواهیم کرد. سخنران بعدی ما آقای دکتر محمدعلی ورهنام هستن که عنوان صحبتشون حامل دم وین و استانبول هست. آقای دکتر حقانی هم دیگه درباره آقای دکتر ورهنام چند کلمه معرفی خواهند کرد و اگر نکاتی باشه بفرمایید تا آقای دکتر ورهنام
تشریف. آقای دکتر ورهنام از هیئت علمی پژوهش زبان ملل هستند، ولی جای در مورد ایشون خیلی متشکر. بدانید که از گروه زبان فنیه که اینجا هم کار میکنه، تخصصش هم در حوزه فنیه، ولی ما از نظر سوابق تاریخی و پژوهشی افراد زیادی داریم که از ریاضیات و فیزیک علوم بعدن دوباره به علوم انسانی برمیگردن. شاید این قدرت زیاد علوم انسانی است که آقای دکتر هم کشونده. نگاه ایشون در مورد به هر حال فعالیت هایی که در حوزه علوم انسانی انجام میده و خودشون هم برای یکی از افرادی که بسیار مطالعه دارن و صاحب نظرم هستن، خیلی دقیق و کمک کننده است در جلسات ما. در همین راستا هم ایشون به زندگی هامر پرداختن، چند بخش داره ولی ایشون دو بخش رو انتخاب کردن، بخش وین، یعنی فکر کنم بخش تولد تا ورودش به وین رو کنار گذاشتن به علت زی وقت. وین قبل از اعزام به قسطنطنیه و حضور هامر در قسطنطنیه یا استانبول بخش دومشون هستن که تقریبا فکر می‌کنم که 2 دهه بشه. آیت در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار متشکرم از جناب آقای محمدخانی که این فرصت رو برای پژوهشکده زبان ملل پدید آوردن که یک مقدار از تحقیقات خودش رو برای شما عرضه کنن، و از جناب آقای دکتر حقانی که این فرصت رو دادن که بتونم اون چیزی رو که از استادم آقای دکتر ساجدی یاد گرفتم، چون اگر اشتباه اینجا گفته باشم آقای دکتر ساجدی رشتهشون جوری هست که تاریخ رو بخواید ازش بپرسید و چه کسی گفته رو میتونید اونجا چک بکنید، دقت و زبانی رو از آقای دکتر حقانی و در رابطه با کجا جا داره و دقت کافی در زبانم وجود داره خانم دکتر قرار دادن. من از زندگی نامی هامر به خاطر اینکه یک مقدار از برهه تحصیلم رو در اتریش بودم 20 سال، زبان من زبان شما یعنی زبان حافظ یا علوم انسانی نیست، زبان من زبان فنی است. علاقه من بیشتر به تاریخ و زبان و کارهایی که بزرگان در اتریش انجام دادن، در پژوهشکده ما زبان فنی داریم و کشورشناسی یعنی اتریش شناسی. آغاز اتریش شناسی با هامر آغاز میشه. یعنی وقتی میخوام اتریش رو بیان بکنیم، ستاره های خاورشناسی یا ستاره های شرقشناسی از هامر آغاز میشه. خب من سعی میکنم به صورت خلاصه بگم، چون جزئی رو که من خانم دکتر در اختیار من گذاشته 1000 صفحه بیشتر نبود. اون 1000 صفحه هم من بعد بسیار خلاصه بگم، بیشتر صفحاتش رو خانم دکتر با دقت بیشتر میگن. امیدوارم تو این 1000 صفحه‌ای که 2011 در اومده، هنوز به فارسی نیومده، نکات جالبی برای دوستان وجود داشته باشه. همونجور که گفتم چون فنی هستم، تاریخ‌ها رو نمیتونم تو ذهنم نگه دارم، چون حافظه‌مو خالی میکنم دوباره اطلاعات واردش میکنم. پس بنابراین اگر 25 و 26 گفتم، از خانم دکتر و آقای دکتر میتونید این عدد رو و نوشته ها رو بگیرید و بررسی کنید. هامر پوکشتال در اصل در 1774 در گراتس اتریش، گراتس جنوب شرقی اتریش قرار داره، اتریش 1/16 مساحت ایران رو داره. گراتس یک مرکز استانش تقریبا اشتایرمارک میگن. خصوصیت مردم اشتایرمارک اینه که بسیار جاه طلبن، یعنی دوست دارن بسیار سریع رشد بکنن. هامر پوکشتال هم همین حالت رو داره و بسیار دوست داره به جاهای بزرگ برسه، مثل آرنولد شوارزنگر هست که اونم مال اشتایر گراتس هستش و چند تا ستاره دیگه داریم. ولی کارهایی رو که هامر پوکشتال در این زمینه، در اتریش شناسی یا زبان فنی یا از قول ما در کشور اتریش برای حافظ انجام داده، من تاکید میکنم. هامر پوکشتال در 13 سالگی در گراتس بوده، دبستان میرفته و تحصیلاتش رو اونجا انجام میداده که یک برهه کوتاهی از زندگیش بوده. خود کلمه استقیه که لغت فرانسوی هست، یعنی قلمرو پادشاهی یا به عبارتی پادشاهی شرقی. پس ما وقتی میگیم شرق شناس، یعنی هامر پوکشتال، فکر میکنیم به سمت شرق، بعد شرق رو بلد باشه، چون اتریش قلمرو پادشاهی شرق حساب میکنن تو این قسمت و اینا. اون هامر پوکشتال وقتی که از گراتس به وین میاد، مثل الان، این هامر پوکشتال مال آخر قرن 18 هست و اول قرن 19، یکی از ستاره خاورشناسی هست که آقای دکتر و خانم دکتر هم روش تاکید خواهند کرد. دوساسی به اضافه جونز و سومیش هامر پوکشتال هست. جونز از همشون بزرگتر هست، بعد دوساسی هست که دوست صمیمی این خواهد بود، و خود هامر پوکشتال. آخرین نسل هامر پوکشتال هست که مورد انتقاد کارهایی رو که کرده، همونجور که آقای دکتر گفتن، لازم تخصصی قرار گرفته. وقتی که میاد وین در 1774 تا 1787، در اون قسمت که در گراتس بوده، 1789 وارد وین میشه. مثل دوره 1980، باید قبل از اینکه به آکادمی زبانهای شرقی وین برید، باید ما بهش میگیم فورشتادیوم لرگا، یعنی قبل از اینکه وارد کالج‌های دانشگاهی و قبل از دانشگاه بشی یا وارد آکادمی بشی، خودش رو آماده میکنه که چیزهایی یاد بگیره که بتونه اونجا در آکادمی زبانهای ترکی، فارسی، عربی، فرانسوی، ایتالیایی، لاتین و یونانی قدیم رو یاد بگیره. پدر پوکشتال تقریبا مدیر املاک سلطنتی و مشاور ایالتی بوده و همراه پوکشتال برادرش آلیوس رو میفرسته که دوتایی در اینجا درس بخونن. وقتی که اون وارد آکادمی میشه، تجربه اولی رو که به دست میاره، میاد کار، چون کار آکادمی تقریبا زبان شرقی اینه که مترجم بار بیاره و افرادی که با سیاست و تجارت در ارتباط هستند رو آموزش بده تا بتونن کارهایی در وزارت امور خارجه انجام بدن. اینجایی که این رفته، ناصرالدین شاه هم دوتا پسرش رو قبلا به آکادمی علوم شرقی نمیفرسته، ولی به اون فورشتادیوم یا اون جایی که ما بهش میگیم تریزیانس میفرسته که اونجا تحصیل بکنه. البته زمان پوکشتال اول هست، بچه های ناصرالدین شاه در عهد بعدی قرار دارن. اولین تجربه ای که پوکشتال انجام میده، کمک کاری بوده در تیم بازدید کننده ارمنی ها و سوئدی ها که میان از آکادمی علوم شرقی بازدید کنن. نقش مترجم رو داشته، کارهای اداری رو انجام میده و به کتابخونه دسترسی پیدا میکنه. وقتی که وارد کتابخونه میشه، استارت جرقه اولی که در ذهن پوکشتال میخوره، با یک انبوی از اطلاعات و کتاب ها مواجه میشه. زمان تحصیل در آکادمی علوم یا آکادمی زبانهای شرقی تقریبا 5 سال هست، ولی پاکشتال 9 سال رو در اونجا میگذرونه تا پست، همونجور که آقای دکتر حقانی گفتن، سمتش در وزارت امور خارجه برای یک جای آزاد بشه تا بتونه اون پست رو بگیره. در کنارش شروع میکنه یک سال ریاضی کار کردن و زبان فارسی رو در کتابخانه صنعتی وین دسترسی به کتابا پیدا میکنه و ادبیات شرق رو مطالعه میکنه. دوستی که این درس رو بهش میداده تقریبا مولر بوده، ولی یک ستاره دیگه وجود داره در زبان عربی، یا بهش بگیم تقریبا آثار ایرانیان رو، اون قبلا بهش میگیم جنگ شرقی رو انتشار داده بوده، شعر کتاب‌ها رو میدونسته، اسمش هست ینش. پس ینش استاد زبان فارسی هامر پورکشتال هستش. دیکشنریش چی بوده و از کجا استفاده میکردم خدمتون عرض میکنم. نفر بعدی هاراخ هست که به اون این درس ها رو یاد میده تا آماده بشه. در یادنامه و خاطراتش که خانم دکتر به من دادن، در اونجا اشاره میکنه که هامر پورکشتال فکر میکرده سفیری خواهد شد که به ایران خواهد رفت، و همونجور که آقای دکترم فرمودن فعلا در اون جزوه که من مطالعه کردم اثری از ورود هامر پورکشتال به ایران دیده نمیشه. شاید علم من هنوز ناچیزه و توی تحقیقات بعدی مشخص خواهد شد. در سال 1799 تقریبا کارش تموم شده و میخواد حرکت بکنه به استانبول. وقتی که به استانبول وارد شه، همونجور که آقای دکتر گفتن، میره به حلب. در اونجا مرکز فارسی زبانها احساس میکردن در حلب قرار داره. اونجا یک مأموریت از